توزیع تاجیکستان و جهان را در 15 دقیقه دیگر من شالو گلخوجا استودیو مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما ایزون میکنم. امروز 3 اکتبر این موضوع ها را داریم. اکنون خط سیر نو ورونج روسیه را به پایتخت تاجیکستان میپیوندد. پروازها از ماه آینده آغاز میشوند. آمار دهشتناک: تنها در یک سال 130 کودک گرفتاری ویروس ویچ در تاجیکستان آشکار شده است. راه سیرویدیابی برخی از آنها معلوم نیست. و جمشید یورف امیدوار است پیشبری برادرش بزرگ مهر با جایزه بانفوذ توجه را به وضع ناگواری محبوسان در زندانهای تاجیکستان جلب میکند.
امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضر تاجیکستان را که حقوق انسان خیلی هم حالتهای ویران کنیش بسیار است، اصلاح می شود.
ماه آینده شرکت اورال ایرلاینز هر روز شنبه از ورونج روسیه به شهرهای دوشنبه تاجیکستان و اوش قرغیزستان پرواز خواهد کرد. پروازها توسط هواپیمای نوی ایرباس A320 صورت می گیرد. قیمت بلیت ها به دوشنبه کمی دیرتر اعلان خواهد شد. گرانی نرخ بلیت در سالهای اخیر ساکنان تاجیکستان را وادار کرده است که از طریق قرغیزستان و ازبکستان خود را به دیگر کشورها رسانند. گروه دیگر بخصوص مهاجران کوری سفر به اتوبوس را برتری میدهند که نسبتاً ارزان تر است. روسیه میزبان 10,000 مهاجر تاجیک میباشد و از چندین شهرهای این کشور به دوشنبه و خوجند و کولوب تاجیکستان پروازها صورت میگیرد. در برابر شرکتهای هواپیمایی روسی، شرکت سومان ایر و تاجیک ایر تاجیکستان نیز در این مسیر فعال می باشند. در تاجیکستان از افزایش آلوده‌شوی کودکان با ویروس ویچ نگرانی می شود. تنها در سال گذشته 10 کودک تاجیک با ویروس نارسایی مسئولیت بدن سرایت یافتند. هنوز در اول همین سال در کشور پزشکان خون تقریبا 120,000 خواننده مکتب را تشخیص کردند. هدف را مقامات در معلوم کردن کودکان آلوده با ویچ و سری وقت با تبابت فرا گرفتن آنها ارزیابی نمودند. طور آمارها نشان می دهند میزان گرفتاری با این ویروس تشویش آور باقی میماند. سروین و زیروهولو در این باره معلومات میدهد.
در یک سال اخیر در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ آشکار شده است. برخی از این کودکان از مادران خود سرایت یافته، برخی از آنها از راه های نامعلوم به این ویروس آلوده شدند. مقامات میگویند کودکانی تا 14 ساله که به این ویروس گرفتار شدند نسبتی سالی گذشته بیشتر هستند. آشکار شدن بیش از 100 کودک با بیماری نارسایی مسئولیت بدن در حال است که طبیبان میگویند هنوز تلاش آنها برای پیدا کردن راههای نامعلومی سرایت‌یابی کودکان به پایان نرسیده است و دقیق کردن عامل سرایت‌یابی هم دشوار است. پزشکان میگویند اگر یک گروه این کودکان از مادر به این ویروس سرایت یافته، راهی مبتلا شدن آنها معین شده است، اما کودکان آلوده به این ویروس از پدر و مادر سالم یک معماست. حالا در تاجیکستان بر اساس قانون در باره مقاومت با ویروس نارسایی مسئولیت بدن و بیماری نارسایی محصلی مسئولیت تشخیص و تبابت، مشورت و دارووری درمان برای این کودکان رایگان است. با آنها هر ماه برای تبابت حدود 400 سومونی کمک پولی داده می شود. اما مسئولین سازمان های کار با کودکان مبتلا به این بیماری میگویند برای کودکان آلوده به این ویروس باید در برابر این برنامه و اصول های ویژه براه مانده شود تا آنها را با روح بیماری خود و با زندگی دیگر، زندگی که تا جای از همسالان دیگرشان فرق دارد، آماده سازند. توسط چنین لایحه ها کودک ها باید درک کنند که تنها نیستند و امیدشان به آینده بیشتر باشد. با این ترتیب هر روز در تاجیکستان تا 4 نفر به این ویروس گرفتار می شوند. سال 2002 باری اول در بدن کودکان ویروس نارسایی مسئولیت بدن آشکار شده است و تا امروز حدود 800 کودک با همین ویروس به سر میبرند.
رو میریم به موضوع دیگر. محدود نمودن دسترسی به سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در جمهوری آسیای مرکزی امر معمولی است و ما نیز عادت کردیم که در چند روز اخیر وبسایت رادیوی آزادی به آسانی باز نمی‌شود. ولی اون چیزی که بیشتری ها را حیران نموده است، اکنون بستن سایت‌هایی که برای آسیای مرکزی تشکیل شدند در روسیه رایج می‌شود. دو ماه پیش ما در باره مانیع‌گذاری به سامانه آسیا پلاس خبر داده بودیم. چندین سامانه دیگر مستقل تاجیکی نیز از همین مشکل شکایت کردند. اکنون نوبت به خبرگزاری فرگانا نیوز رسید و در این باره کیومرسیا تو گزارش دارد.
سازمان حامی حقوق انسان امنیستی انترنشنل که قرارگاهش در شهر لندن می باشد، از روسیه دعوت کرده است که فوراً دسترسی به سامانه خبرگزاری فرگانا نیوز را برقرار کند. روز 2 اکتبر رئیس بخش روسی امنیستی اینترنشنال ناتالیا زویاگنا این عمل را حمله به آزادی بیان نامید. روسکامنادزار یا خود اداره ناظر مخابرات روسیه شام 1 اکتبر سایت آژانس فرگانا نیوز را در روی خط سامانه های ممنوع شامل کرد و به نوشته امنیستی اینترنشنال صبح 2 اکتبر دسترسی به این سایت در قلمرو روسیه ناممکن شد. فرگانا نیوز یکی از آژانسی های خبری پیشقدم روسبان در بازتاب حوادث آسیای مرکزی می باشد. کارمندان آژانسی می گویند که از روسکامنادزار هیچ هشداری درباره پایمان نمودن قانون ها دسترس نکردند. در گذشته 5 جمهوری آسیای مرکزی بارها دسترسی به این سایت را منع و یا محدود کرده بودند. فعلا فقط ترکمنستان دسترسی به این سایت را محدود کرده و در 4 جمهوری دیگر آسیای مرکزی فرگانا نیوز به مشکلی باز می شود. روسکامنادزار خدمات ناظر عرصه مخابرات در روسیه ماه اوگوست امسال دسترسی به سامانه آژانسی اطلاعاتی ازیاپلیوس را نیز در قلمرو این کشور بسته بود. مقامات روسیه آن وقت نیز دلیل چنین اقدام خود را رسانه‌ای نکردند. ولی مسئولان خبرگزاری گفته بودند که به احتمال زیاد روسیه از نشر خبر خودکشی یک زن در خوجند نگران شده، آنها را به تبلیغ آنچه در حدود روسیه منع است متهم کرده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بعد تقدیم جایزه حقوق بشری واسلاو هاویل در استراسبورگ دیروز در شهر پراگا برنده و نامزدهای این جایزه بونفوز مجمع کل اروپا را استقبال گرفتند. جایزه سال 2019 به یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان از بالکان تقدیم شد. وکیل زندانی از تاجیکستان بزرگ مهریورف که به 28 سال محبس محکوم گردیده است برنده دیپلم جایزه به نام واسلاو هاویل گردید. دیپلم را به برادری ادوکات زندانی جمشید یوروف تقدیم کردم. جمشید یوروف در پراگ ضمن صحبت با خیرومان بخوزاده گفت نامزدی بزرگ مهر یوروف برای او و جانبدارانش در تاجیکستان علاکه یک پیروزی است.
این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک یکمین شهروند تاجیکستان با چنین فهرست گرفتن جایزه بانفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یوروف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه بانفوز خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستن و به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما با اونها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یوروف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که با اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوماو خورد امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود.
بینندگان عزیز، این صحبت رو در شکل کامل در سامانه رادیو زودی و صفحه ما در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. ماهی روان در تاجیکستان سینما بزمی دیدار برگزار میگردد. امسال 57 فیلم مستندی ساخته سینماگران تاجیک و کشورهای منطقه وارد رقابت میشوند. امیردین علیموف میگوید باری نخست در میان مؤلفان این فیلم ها زن ها بیشترند.
این پارچه ها از فیلم های مستند هستند که در سینما بزمی دیدار در دوشنبه به نمایش گذاشته می شوند. در افغانستان و ایران و کشورهای پس و شوروی فیلم برداری شدند. مؤلفانش هم مستندسازانی مشهور این کشورهایند.
فیلم های گوناگون در بخش آزمونی بین المللی، فیلم های بلند و کوتاه، آزمونی فیلم های تاجیکی، بخش در میهمانی دیدار از اردوکفیس یک کلانترین فستیوالی روسیه و یک گروه جوان هم از تشکیل میارن، 6 نفر تشریف میارن، 57 فیلم است.
برای اولین بار جشنواره دیدار با فیلم های مستند بخشیده می شود. این سینما بازم از 16 تا 20 اکتبر در تالار اتحاد سینماگران تاجیکستان برگزار می شود. مبتکرانش می خواهند ماهیت فیلم مستند را به تماشابین نشان بدهند.
در فستیوال های قبلی ما تصویر زندگی را به تماشابین نشان می دادیم. در سینما بازم فیلم های مستند دیدار ما خود زندگی را می خواهیم به تماشابین نشان دهیم. فیلم هنری تصویر زندگی است، کپی زندگی است، اما واقعیت ما زندگی را با واسطه سینما میخواهیم و تماشا بینشون دیم. این خیلی مهم است. سینمای مستند زندگی است.
با جشنواره فعلی دیدار بعد دوشنبه سینماگران از افغانستان و ایران و کشورهای منطقه با شمول ترکمنستان دعوت شدند. از افغانستان و ایران با برنامه جشنواره دو فیلمی وارد شده. سینماگران ازبک برای نمایش 6 فیلم مستند آوردند.
با فیلم مستند انسان میتونه که در واقعیت های عینی آن زمان وارد شود و متوجه شود که مثلا 50 سال قبل ما، 60 سال قبل ما، 40 سال قبل ما چی داشت، چی بود.
اگر یک فرکت جشنواره امسال به نمایش گذاشتن فقط فیلم های مستند باشد، ویژگی دیگر را دستاندرکاران در وارد صحنه سینما شدن زن ها می بینند.
اکثریت این فیلم هایی که ما انتخاب کردیم زن ها ساختند. این خیلی مهم است. واقعا و یک زن شاید یک تبادلاتی در سبک جهانی سینما، زن کارگردان، زن هنرپیشه، زن فیلمساز، یک رویه شخص شده را در سینما شاید شکنت با سمتی نو برد.
سینما بزمی دیدار باری نخست سال 2004 برگزار شده، سپس در دو سال یک مرتبه سینماگران کشورهای منطقه با فیلم های آفریده خود به دوشنبه می آمدند. همکنون تصمیم شد که این سینما بزم همه ساله ولی در دو سال یک مرتبه تنها جشنواره فیلم های مستند برگزار می شود.
و در شهر بالاشیخ ولایت مسکو دو کارمند پلیس از کار رانده شدند که مهاجران ازبکستانی از ترسی آنها از آشیانه دوم به زمین پریده بودند. در این باره تاتیانا پتروونا سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو خبر داد. پتروونا گفت دو کارمند پلیس به خاطر صادر کردن جنایتی که بدنام سازنده مقامات کارهای داخلی است از کار رانده شدند و به جوابگری جلب خواهند شد. رهبری آنها نیز از وظیفه پستر شده است و 10 تن دیگر از کارمندان تنبیه گرفتند. شب 20 سپتامبر دلشاد تیمیرو و الهام خولماتوف همراه با دوستان دیگرشان به مهمانی مهاجر قرغیزستانی الیوربیک عمروف آمدند. بعد چند سه مرد روس با لباس ملکی وارد منزل اجاره آنها شدند و به لت و کوب شروع کردند. مردان وارد شده خود را کارمند میلیسا معرفی و مبلغ طلب نمودند. به گفته مهاجران لت و کوب نزدیک 2 ساعت دوام کرد. الهام با دلشاد بیک مجبور شدند از آشیانه دوم به زمین خود را پرتویند. آنها را بعداً به بیمارستان انتقال دادند. و این خبری آخری برنامه امروز بود. با سپاس بینندگان عزیز که تا آخری برنامه ما را تماشا کردید. گزارشون نوارهای از این بیشتر را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب می توانید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. صفحه های ما البته در شبکه اجتماعی نیز فعال می باشند. من فردا صبح بر وقت همایش ما را در نوید بامدادی منتظر می شوم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Hi. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. امنیستی اینترنشنال، سازمانی حامی حقوق انسان که جایش در لندن است، از روسیه دعوت کرد دسترسی را به سامانه خبرگزاری فرگانا نیوز زود برقرار کند. رئیس بخش روسی امنیستی اینترنشنال ناتالیا زاویاگینا روز 2 اکتبر این کار را حمله به آزادی بیان نمود. روسکومنادزور یا اداره نظری صحه مخابرات در روسیه شام 1 اکتبر سایت اجانسی خبری فرگانا نیوز را به رویخط سامانه های ممنوع درآورد. با نوشته امنیستی اینترنشنال، صبح 2 اکتبر دسترسی به این سایت در قلمرو روسیه ناممکن شد. مقامات روسیه دلیل چنین اقدام خود را رسانه‌ای نکردند. مسئولان خبرگزاری گفتند به احتمال زیاد روسیه از نشر خبر خودکشی یک زن در خوجند نگران شده، آنها را به تبلیغ آنچه در حدود روسیه منع است متهم کرده است. کورت والکر، نماینده ویژه پیشین امریکا در اوکراین، نخستین شخص منصبدار دپارتمنت دولتی خواهد بود که در نزد سی هیئت کنگره گواهی می‌دهد. این هیئت تحقیق ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ را برگزار می‌کند. انتظار می‌رود کورت والکر روز 3 اکتبر اختیاراً پشت درهای بسته با پرسش‌های قانونگذاران مجلس نمایندگان جواب دهد. آنها می‌خواهند روشنی اندازند که آیا ترامپ از منصب خود سوء استفاده نموده از پرزیدنت اوکراین خواسته است نائب پرزیدنت پیشین جو بایدن و پسرش هانتر را که در اوکراین داد و ستد تجارتی داشت تفتیش کند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 2 اکتبر در نشست خبری یک جایه با پرزیدنت فینلاندیا ساولی نینیستو در واشنگتن در این باره گفت.
رئیس کمیته اطلاعات مجلس امریکا آدم شیف آن گفتگوی پوره را که من با پرزیدنت اوکراین داشتم گرفت و آن را به دروغ تبدیل داد. این یک تقلبی پوره بود و شما آن را اعتراف میکنید.
جو بایدن یک رقیب پیش صف ترامپ در انتخابات سال 2020 میباشد. یک هیئت بلند پایه طالبان در اسلام آباد با مقصد زنده کردن گفتگوهای صلح افغانستان با وزیر کارهای خارجی پاکستان شاه محمود قریشی واخورد که سفرها را به روسیه، چین و ایران در بر میگیرد. این هیئت با سرپرستی ملا عبدالغنی برادر، بنیادگذار گروه مسلح افغان و رهبر اداره سیاسی آنها در قطر، روز 3 اکتبر با قریشی ملاقات کردند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ماه گذشته از روند در روز گفت‌وشنیدها دست کشید که اساسی آن پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله افغانستان بود. پاکستان از هر دو جانب دعوت کرد که گفتگوها را دوباره سر کنند. ریاست جمهوری افغانستان و خوری وزیر کارهای خارجی پاکستان را با هیئت گروه طالبان تنقید کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در یک نشست خبری گفت:
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه. با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن، در انتخابات ما را تهدید کردن.
سخنگوی طالبان سهیل شاهین که در قطر است به رادیو آزادی گفت این گروه آماده است دوباره با واشنگتن گفت‌وشنیدها را سر کند. چهار معاون مدیران مکتب های ناحیه دنغره ولایت فرغانه ازبکستان در راه به سوی جلسه شبانه در صدمه نقلیاتی جان دادند. سرچشمه می گوید معاون مدیران می بایست در جلسه شرکت کنند که شب 3 سپتامبر در موضوع دین در بنای حکومت ولایت برگزار شد. راننده را که یکی از معاونان بود پشت فرمان ماشین خواب برد و ماشین با سیمچوب کنار راه برخورد. راننده با یکی از مسافران در جای حادثه و دو مسافر دیگر در بیمارستان فوتیدند. معاونان می بایست در جلسه شرکت کنند که به موضوع مبارزه با ضد ریش و حجاب بخشیده شده بود. با آنها گفته بودند که جلسه ساعت 11 شب برگزار می شود. آنها ساعت 11 شب از ناحیه دنغره به سوی مرکز معموری ولایت فرغانه حرکت کردند و می بایست 90 کیلومتر را طی می کردند، اما در نیمه راه صدمه کردند، خبر داد سرچشمه.
در شهر بلخشه ولایت مسکوی روسیه دو کارمند پلیسی از کار رانده شدند که مهاجران ازبکستانی از ترس آنها از آشانی دوم به زمین جهیده بودند. در این باره تاتیانا پتروفا سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو خبر داد. دو کارمند پلیس به خاطر صادر کردن جنایتی که بدنام سازی مقامات کارهای داخلی است از کار رانده شدند و به جوابگری کشیده خواهند شد، گفت وی. رهبری آنها نیز به وظیفه پستر تعیین شده 10 کس دیگر از کارمندان تنبیه گرفتند، خبر داد پتروفا. شب 20 سپتامبر در شهر بلخش دلشاد تیمیرف و الهام خولماتوف همراه دوستان دیگرشان به مهمانی مهاجر قرقیزستانی الیاربیک عمرو آمدند. بعد چند 3 مرد روس با لباس ملکی وارد منزل اجاره آنها شدند و آنها را لاتوکوب کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان روند آمادگی به انتخابات پارلمانی را آغاز کرد. حزبای دیگر قصد دارند که به این کارزار همراه شوند، هرچند بعضی آنها به نتیجه‌های آن چندان خوشبین نیستند. پیکارهای انتخاباتی را در تاجیکستان می شود باز شده دانست. روز 27 سپتامبر امسال حزب حاکم جلسه کمیته مرکزیش را برگزار کرد و در آن مسئله اشتراک آنها در انتخابات پارلمانی سال 2020 بررسی شد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت به نهادهای ضدخل دستور شده است با برگزاری انتخابات در سطح لازم با رعایت اصولهای دموکراتیک، شفاف و آزادانه آمادگی گیرند. سازمانهای بین المللی انتخاباتهای گذشته تاجیکستان را غیر دموکراتیک و غیر شفاف خوانده بودند. حزبای دیگر نشستهای حزبی را با هدف آمادگی به انتخابات پارلمانی به زودی آغاز میکنند و تلاش دارند با حزب حاکم پرزیدنتی هم قدم باشند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده روز 2 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها تا حالا جلسه شورای سیاسی حزب را برگزار کردند و در آن به رئیسان بخش‌های حزب در منطقه سپارش شده است که تا روی خط‌های نامزدهای خود را پیشنهاد کنند.
لیکن کنکورنت بلند است در اینجا، دیگر حزب‌های سیاسی هستند، از همه کنکورنت کلان حزب خلقی دموکراسی است. اینجا اکثریت مثلا وظیفه دارو، چه منصب دارو، بعضی آدمای مثلا نفوذدار مثلا اعضای این حزب هستند.
قرار است در میانه های ماه دکبر امسال برگزار شود. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی عالم بابایف هم اظهار نمود که حزب آنها به آمادگی برای انتخابات پارلمانی آغاز کرده است و در مورد اشتراک در انتخابات پارلمانی چشم انداز خوشبینانه دارد. رئیس کمونیست های تاجیکستان میراج عبدالله گفت که حزب آنها تا کنون جلسه اش را نگذرانیده است، ولی روی خط پیشکی را به بررسی گرفتند. در حال حاضر ارزیابی داریم، با حکومت های محل و در داخل حزب کار میکنیم. امکان ندارد که بگویم ما چند درصد رأی را میتوانیم بگیریم، زیرا نظرسنجی نگذرانیده ایم. او افزود حزب کمونیستی تاجیکستان دچار کدام مشکلی نیست و بعد از برگزاری انجمن در آغاز ماه دکبر امسال به ترتیب ساده به انتخابات آمادگی میگیرد. ولی نه همه حزب ها به انتخابات پیشارو با خوشبینی مینگرند. امنیت عبدالنظروف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که آن را کارشناسان یگانه حزب مخالف در کشور می‌دانند، گفت حزب تا کنون به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در انتخابات شرکت می‌کند یا نه.
کل انتخابات هایی که در زمان اشتراک گذاشتن همشان از جانب سازمان امنیت همکاری غیر شفاف و دموکراتی عنوان شدند. من خاطر رسما گفتن میتونم که شرکت میکنیم یا نه خیلی برخلاف بر معنی است.
با گفته عبدالنظروف، مسئله حضور آنها در انتخابات بستگی به وضع اقتصادی و سیاسی دارد. رئیس این حزب قبلا در صحبت به رسانه ها گفته بود که در انتخابات پارلمان سال 2015 از بانک قرضدار شده بود. پارلمان تاجیکستان در دوران بریجنگی اساسا از نماینده های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده شهرت خاص دارد. اگر اون زمان انتریگ اساسی انتخاباتی را کارشناسان رقابت برای مقام دوم می دانستند، حالا این موضوع همچنان باقی است. عبدالمنان شیرعلیف شارح تاجیک در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت انتخابات پیشارو از گذشته فرق قابل ملاحظه خواهد داشت. آن زمان هم مردم می دانستند که حزب حاکم پیروز خواهد شد، لیکن وجود احزاب مخالف و تشکیل ائتلاف مبارزه های باقی انتخاباتی صحنه را گرم کرده بود و امید در دل های انتخاب کنندگان وجود داشت. حالا این همه نیست و انتخابات هم بیشتر شبیه انتخابات های ترکمنستان یا ازبکستان دوره کریموف خواهد بود. به این دیدگاه سیاستشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف مخالف است. به نظر او صرف نظر از بعضی تغییرات در سیاست داخلی، نیروهای دنیوی امکانات برای رقابت سیاسی را دارند. به نظر او در این باره زمانی می شود دقیق صحبت کرد که حزب ها انجمن های خود را برگزار نمایند. انتخابات به نهاد قانونگذاری تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. تیر ماه همین سال برگزاری انتخابات پرزیدنتی در نظر است. در دوره های گذشته هیچ کدام از انتخابات تاجیکستان از سوی نهادهای غربی دموکراتی و آزاد اعتراف نشدند، هرچند ناظران کشورهای پساشوروی از آن ستایش کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته انداز اسم 10 مالیات سپاری بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صافدلانه انداز خود را سپردند، اما کارشناسان و صاحبکاران میگویند هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظام آن ضمن یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر طی یک مراسم در شهر دوشنبه صدا داد. در این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین‌المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرو نویگاسیا ذکر شده است. نیروگاه سنگتوده یک، شرکت های مگافون تاجیکستان و امریکا، کارخانه مشترک انزاب، خلیق بانک تاجیکستان، مگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از مالیات سپارانی بهترین سال می باشند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز می گوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نماید و در رشد اقتصادیات سهمی ارزنده گذاشتند. یک نگاه بر روی خط به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثر آنها کارخانه های بزرگ نیستند و برخی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت مگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومان جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگتوده یک، 4 سال قبل یکی از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب می رفت. به نظر می رسد جریمه ها تاثیر بخش بودند. ویژگی دیگر این است که دایره انداز سپارنده های بهترین امسال به شرکت و نهادهای خردتر محدود شده است. از جمله تنها مکتب بین المللی پرزیدنتی سالانه بیش از 5 میلیون سومان یا حدود 500,000 دلار انداز می سپارد. به فرق از سال گذشته نام شرکت های بزرگ چینی امسال در گزارش کمیته انداز همچون مالیات سپاری بهترین ذکر نشد. اعلان بهترین و بدترین انداز سپارنده در تاجیکستان از 10 سال به این سو ادامه دارد. در برابر اعلان به گفته مقامات بهترین انداز سپارنده ها، کمیته انداز روی خط انداز سپارنده های بی مسئولیت را هم نشر می کند. فعلا کمیته انداز تاجیکستان نزدیک 2,500 انداز سپارنده بی مسئولیت دارد. برخی تحلیلگران اقدام اعلان بهترین و بدترین انداز سپارنده ها را نادرست و نمایشی خوانده می گویند بهتر از کمیته انداز به فکر اصلاح وضع باشد، ولی مسئولان کمیته انداز گفتند اعلان بهترین ها یک راه هوسمندگردانی است. مسعود صابروف تحلیلگر تاجیک گفت کمیته انداز با اعلان گویا اسم مالیات سپارنده های بهترین می خواهند نشان دهد که در تاجیکستان انداز سپارنده ها فعالند.
چون دادن می خواهد که ما هستیم، ما انداز سپارنده داریم، همه خیلی انداز سپارنده ها فعالند. یک نوعی ترغیبی خودشون کرده شدن، کاملا نمایشی است و آولنده نیکم ندارد و فکر نمیکنم که حتی امینو انداز سپارنده بهترین باشند.
کمیته انداز در شب و روز اسم انداز سپارنده های بهترین را اعلام میکند که بحث ها اطراف تهیه کدکس نوی انداز در جامعه تاجیکستان زیاد است. نظام انداز همیشه از موضوع های داغ در جامعه تاجیکستان بود. نظام انداز تاجیکستان بارها از سوی سازمان های مالی جهانی هم انتقاد و ناعادلانه نامیده شده است. کارشناسان بانک جهانی میگویند بعضی نوهای انداز از جمله انداز از استفاده برندگان راه عادلانه نیستند. مقامات نه همه این انتقادها را قبول دارند و اما میگویند در پی اصلاح وضع باشند. صاحبکاران میگویند معیار صافدلانه اجرا کردن قانونگذاری انداز برای انداز سپارنده بهترین بودن بحث برانگیز است. مقامات در گذشته بارها از صاحبکاران انتقاد کردند که درآمدهای خود را پنهان می‌دارند. برخی از صاحبکاران دلیل این کار را در بلند بودن سطح مالیات ارزیابی کردند.
اشکم ولی با پای عزیزان چکیدم بارم ولی بسای گل وای تو اینا بهاری وای درنگ وای تو چون بناوشان سر با گریبان کشیدم دوست یارا جوانی شنیدم دوست یارم
جهانی تاجیکستان را به فهرست 20 کشور وارد کرد که شرایط پیشبرد صاحبکاری را در یک سال اخیر بهتر کردند. در این 20 گانه به جز از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان، چین، آذربایجان و کشورهای آفریقایی به مانند توگو شاملند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. با وجود این پیشرفت ها موقع تاجیکستان در رده بندی دوینگ بیزنس که هر سال از جانب بانک جهانی تهیه می شود خوب نیست. در رده بندی اخیر دوینگ بیزنس 2019 و یا پیشبرد تجارت موقع تاجیکستان از 123 به 126 پایین آمده بود. رویخط 20 گانه ای که بانک جهانی روز 3 سپتامبر نشر کرد جزوی از رده بندی دوینگ بیزنس نیست. رده بندی نوی دوینگ بیزنس 2020 روز 24 اکتبر سال 2019 معرفی خواهد شد. در همین حال برخی از صاحبکاران تاجیک از اندازهای زیاد شیوه های پیچیده مالیات سپاری و تفتیش های پیوسته کارمندان مقامات گوناگون شکایت میکنند و همه این را دلیل رواج نیافتن تجارت خود میدانند. به حساب مقامات در 6 ماه اول امسال بیش از 13,000 صاحبکاران فعالیت خود را قطع کردند. کارشناسان این رقم را مایه نگرانی میدانند، ولی مقامات میگویند به جای این شرکت و کارخانه های نو کشاده شدند و جای برای تشویش نیست. کارشناسان بانک جهانی نوشتند که پیشرفت تاجیکستان در یک سال اخیر از آسان کردن آغاز صاحب کاری عبارت است. سبوکی اول به نظر آنها این بود است که هنگام ثبت نام شرکت نو در تاجیکستان آن یک بار در نهاد حفظ اجتماعی به قید گرفته می شود. قبل از این مؤسسان را ضرور بود که بعد ثبت نام شرکت دوباره آن را در نهاد حفظ اجتماعی به قید گذارند. دوم، به نوشته بانک جهانی تاجیکستان مخزن یگانه گروها را تأسیس داد که بر اساس آن شرکت ها می توانند مالکیت غیر منقول خود را به گرو گذاشته از بانک ها قرض بگیرند. بانک جهانی میگوید تأسیس چنین یک مخزن دسترسی صاحبکاران را به قرض های بانکی بیشتر میکند. در نهایت به گفته بانک جهانی نهاد گمرک تاجیکستان یک زمره چاره ها را روی دست گرفت که صادرات محصولات غذایی زود ویران شونده را میتیزاند. عین زمان در تاجیکستان حدود 300,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر گفته می شود. ولی سالهای اخیر بعضی از صاحبکاران با سببی به گفته آنها بلند بودن انداز، فضای نامساعد صاحبکاری، مشکلات مالی و سنجش های به تکرار مقامات فعالیت خود را قطع می کنند. برخی از صاحبکاران تلاش می کنند که صاحبکاری خود را در قرقیزستان و یا ترکیه و کشورهای دیگر ادامه دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چند روز پیش در آستانه سالگرد قتل فاجعه‌بار جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی محمد بن سلمان ولی عهد این کشور، در یک مصاحبه گفت که به عنوان مقام بلندپایه سعودی در نهایت مسئولیت این قتل در دوشهای او قرار می‌گیرد، اما او دستور چنین کاری را نداده و از این اقدام بی‌خبر بوده است. او به شبکه سی بی اس گفت که روزانه 3 میلیون نفر برای حکومت عربستان سعودی کار میکنند و برای او غیر ممکن است که از کار و فعالیت این افراد با خبر باشد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و از منتقدان حکومت عربستان سعودی روز 2 اکتبر سال 2018 در کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید و این حادثه جنجال به راه انداخت که هنوز دامان خاندان سعودی را رهانه کرده است. روز چهارشنبه 2 اکتبر سخنگوی اتحاد اروپا با نشر بیانیه گفت که جمال خاشقجی همچنان الهام بخش روزنامه‌نگاران و همکاران و از جمله همکارانی است که در مؤسسه های اتحاد اروپا با وی در ارتباط بودند. اتحاد اروپا در این بیانیه ذکر کرده است که یک سال پس از قتل وی بسیاری از پرسش ها هنوز به پاسخ ماندند. اتحاد اروپا خواستار انجام تحقیقات شفاف و معتبر در مورد این قتل و پاسخگویی کامل هم افراد مسئول در آن شده است. با وجود تاکید پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی که در این حادثه دست ندارند و از آن بی خبر بودند، اخیراً اگنس کالامارت، گزارشگر مخصوصی سازمان ملل متحد در امور مربوط به اعدام‌های خودسرانه و بدون حکم دادگاهی گفت که از سندها چنین برمی‌آید که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و مقام‌های بلندپایه این کشور با قتل جمال خاشقجی ربط دارند. اگنس کالامارت یک روز پیش از سالگرد این قتل در گفتگو با خبرگزاری ریترز گفت که به باور او ولیعهد سعودی تلاش دارد هر چی شود بین خود و این ماجرا فاصله ایجاد کند. قبل از این شماری از سناتورهای آمریکایی پس از شنیدن گزارش محرمانه مدیر سازمان CIA ابراز اطمینان کرده بودند که محمد بن سلمان با کشتن جمال خاشقجی امر کرده است. مفتشان پلیس در ترکیه عقیده دارند که تیم 15 نفره از عربستان سعودی به استانبول رفته بودند تا جمال خاشقجی را به قتل برسانند. ترکیه اخیراً یک نوار محرمانه 45 دقیقه‌ای از صدای ثبت شده در کنسولگری عربستان در خاک خود به سازمان ملل متحد سپرده است و مقام‌های سازمان ملل در روزهای اخیر در مورد بخش‌هایی از محتوای آن به رسانه‌ها توضیح دادند. جمال خاشقجی پیش از مرگ نیا داشت با خدیجه چنگیزی 36 ساله یک شهروند ترکیه ازدواج کند. او برای دریافت سند رسمی ثبت طلاق و در نتیجه به دست آوردن اجازتنامه ازدواج نو وارد بنای کنسولگری عربستانی سعودی شد که دیگر از آن بنا بیرون نیامد. خدیجه چنگیز در سالگرد این قتل به خبرنگاران گفت که پارسال در نزد کنسولگری تنها به انتظار جمال خاشقجی ماند، اما امسال همه دنیا با او به انتظار جمال و در انتظار اجرای عدالت در حق خاشقجی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخبی جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در بازی دوری اول مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 2 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. حملگر شهرام سمی سه گل، اسلام زایرف و شریف بیک رحمتف دو گلی زدند. یک گل دیگر را سرتیم منوچهر سفرف به ثمر رسانید. باز یک توپ را ابراهیم دهیسم بازیگری مهمانان به دروازه دستش وارد کرد. در این دیدار هجوم اصلا به سوی یک دروازه بود. نتیجه این بازی از آن شهادت می دهد که در این گروه دسته مالدیو ضعیف‌ترین است. بازی دیگری دوری اول در گروه سی میانی دسته های منتخب سوریه و لبنان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. حساب را عمر رمضان از منتخب سوریه در دقیقه 40 باز کرد. گل جوابی را کریم مکوی حملگر منتخب لبنان در دقیقه 73 زد. در دور دوم مسابقات که روز جمعه 4 اکتبر دایر می‌گردد، منتخب جوانان تاجیکستان با دسته لبنان رقابت می‌کند. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 19 شروع می‌شود. پیش از این دیدار در این ورزشگاه ساعت 16 فوتبال بازان دسته های منتخب جوانان سوریه و مالدیو به میدان می‌آیند. بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه، لبنان و مالدیو تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شوند. زین‌الدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات است. Вай афзуд
подготовку своей сборной мы начали с 24-го, можно сказать.
Омодаги ро ба марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё мо аз 24 сентябр шуруъ кардем. Мо бештар ба тайёрии техникӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кардем. ба ҳамаи дастаҳо барори кор мехоҳам.
Бадумам тусим удачи.
Рақиби асосии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар ин мусобиқа тими Сурия дониста мешавад. Самир Албастанли, сармураббии тими мунтахаби ҷавонони Сурия мегӯяд:
Lebanon is good team. Tajikistan also strong team. I see against
тими мунтахаби ҷавонони Лубнон чанд бозигари хуб дорад, аммо бозигарони дастаи Тоҷикистон ҳамашон маҳорати баланд доранд. ما چند بازی آنها را تماشا کردیم. مخصوص می خواهم مهارت حملگران این دسته را قید کنم. ما با همه رقیبانمان احترام داریم و برای نشان دادن بازی زیبا به میدان می برویم.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه‌گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم با قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا می کنند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقات قهرمانی جهان آید به ورزش سبوک که در شهر دوحه قطر با شرکت حدود 2000 ورزشکاری بیش از 200 کشور جریان دارد، روز 6 اکتبر به انجام می رسد. بعد از محروم شدن دلشاد نظرف، گرز اندازی مشهور تاجیک، از حق اشتراک در قهرمانی جهان در قطر، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار گلسوم بی شریف و نمایندگی کرد. او در دویش به مسافه 200 متر میان زنان شرکت ورزید. این ورزشکاری 21 ساله تاجیک در مسابقه انتخابی با نتیجه 23.45 ثانیه در بین 43 نفر مقام 33 را کسب نمود و از حق اشتراک در دور نیمه نهایی محروم گشت. ورزشگر از بریتانیای کبیر دینا اشر سمیت در نیم فینال نتیجه بهترین 21.89 ثانیه نشان داد. به این ترتیب 8 نفر به فینال برآمدند که بجز از دونده از بریتانیای کبیر، 3 نفر دیگر از ایالات متحده آمریکا و 1 نفری از بحرین، بلغارستان، گامبیا و شویتسریا بودند. در فینال نیز دینا اشر سمیت با نتیجه 21.88 ثانیه غالب شد و به عنوان قهرمانی جهان دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. دلشاد نظرف ورزشگری 37 ساله تاجیک که به گمان استعمال دوپینگ یا مواد برای ورزشکاران ممنوع موقتا از حق شرکت در مسابقه ها محروم شده است، در قهرمانی جهان در قطر شرکت نکرد. دلشاد نظرف که از دوحه به دوشنبه برگشته است، از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کرد.
Не, аз ягон коментари ман наметиум, ман уже ами с фейсбук да ман навистим коментари додум, ози тамом ака, ози ами ягон информация ман надурум и наметиум. Ози хор автестет, ама назмешат ака, ман медонум.
دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش نوشته است: من در قهرمانی جهان رقابت کرده نمی توانم، زیرا که مرا در استعمال مواد ممنوع متهم کردند. خواهشمندم به من کمی فرصت بدهید تا اینکه بعداً اندیشه هایم را بیان سازم. من نمی خواهم احساسات خود را نشان دهم، می خواهم دلیل ها پیشنهاد نمایم. بزودی من اظهارات خود را نشر می کنم. حقیقت به جانب من است. ضمناً در مسابقه گرز اندازی در قهرمانی جهان در دوحه 12 نفر به فینال راه پیدا کردند. 2 نفر از لهستان، 1 نفری از بریتانیای کبیر، بلغارستان، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، قطر، مجارستان، نروژیا، اوکراین، فرانسه، اینچنین 1 ورزشکاری بی‌طرف بودند. در رقابت‌های نهایی پاول فاجدگ از لهستان نتیجه بهترین نشان داد. وی گرز را به دوری 80 متر و 50 سانتی متر هوا داده، برنده مدال طلای قهرمانی جهان گردید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میان نورسان که از 25 تا 28 سپتامبر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد به مدال ماندند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقات قهرمانی جهان 460 ورزشکاری نورس از 61 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 10 پسر و 1 دختر شامل بود. از میانی ورزشکاران تاجیک تنها غنی جان غنیف در وزن زیر 73 کیلو نتیجه خوبتر نشان داد. او از 4 قوازمایی در 2 تاش به رقیبانش از اوکراین و کیپر غالب آمد، ولی بعداً از گشتگیران ترکیه و آذربایجان مغلوب گشت. پهلوان نورسی تاجیک در نتیجه مقام 7 را کسب نمود. منتخب تاجیکستان با یک جای 7 در حساب عمومی دسته‌ای در جایگاه 33 قرار گرفت. منتخب ژاپن با کسب 11 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ترکیه با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای دوم را از آن خود کرد. منتخب روسیه با کسب 7 مدال از آن جمله 1 نشانی طلا جای سوم را اشغال نمود. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دیان دیدوویچ، متخصص سربیاگی، در دایره آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 4 بازی دوستانه انجام داد. منتخب فوتزال کشور روزهای 25 و 26 سپتامبر در شهر دبی با منتخب امارات متحده عربی 2 بازی دوستانه برگزار کرد و در هر دویش با نتیجه های 1-3 و 1-2 مغلوب گشت. بعدن منتخب تاجیکستان به منامه پرواز نمود و روزهای 28 و 30 سپتامبر با منتخب بحرین 2 بازی دوستانه دایر کرد. هر دو بازی با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب 1-3 خاتمه یافت. حسین شادیف، یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A با تیم‌های منتخب نیپال، افغانستان و ازبکستان اواخر ماه اکتبر امسال رقابت میکند. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها میخوان نتیجه بلندتر رو اشغال کن. اما تیم رو تیار کنه، بعد از اون گفته میشود که این تیم بچی نول شده میتونه. بعد از اون یکم نقشه بلندتر مونده میشود.
مرحله انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا در شهر ارومیه ایران دایر میگردد. از هر یک گروه این منطقه دو دسته‌ای به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا میکند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی مرکزی دوری 17 مسابقات لیگ عالی در مهمانی تیم کوکتاش رودکی را با حساب 6-1 شکست داد، پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافت و باری 8 به عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان مشرف گشت. استقلال 6 سال اخیر پی هم با مدال های طلا مسابقات قهرمانی تاجیکستان سرفراز می شود. ضمن استقلال از روی این نشان داد از دسته ریگر تدز تورسونزاده که 7 بار قهرمانی تاجیکستان شده است پیش گذشت و باشگاه سر عنوان ترین فوتبال کشور گردید. استقلال فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 45 امتیاز در جای اول است و یگانه دسته است که باخت ندارد. تیم خوجند شهر خوجند که در دوری 17 در مهمانی به دروازه دسته پنچری جلال الدین بلخی 5 گل به جواب زد، با 29 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره تلاش دارند. دسته خطلان باختر که بازی دوری گذشته را در سفر با تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 23 امتیاز جای سوم را اشغال میکند. در دوری 17 ریگر تدست در میدان خود CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بجز خطلان، دسته های ریگر تدست، کوکتاش، CSKA پامیر و استرفشن برای مدال های برنجی مبارزه می برند. بازی های دوری 18 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه 5 اکتبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در بازی دور اول مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی تیم جزیره‌های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 شکست داد. این بازی شام چهارشنبه 2 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. بازی دیگری دور اول در گروه سی میان دسته‌های منتخب سوریه و لبنان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در دور دوم مسابقات که روز جمعه 4 اکتبر دایر می‌گردد، منتخب جوانان تاجیکستان با دسته لبنان رقابت می‌کند. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 19 شروع می‌شود. پیش از این دیدار در این ورزشگاه ساعت 16 فوتبال بازان دسته‌های منتخب جوانان سوریه و مالدیو به میدان می‌آیند. بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه، لبنان و مالدیو تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. زین‌الدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری که 1 اکتبر در دوشنبه دایر گردید گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات است. Вай афзуд
подготовку своей сборной мы начали с 24-го, можно сказать.
Омодагиро ба марҳилаи интихобии қаҳрамонии Осиё мо аз 24-уми сентябр шурӯъ кардем. Мо бештар ба тайёрии техникӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кардем. ба ҳамаи дастаҳо барори кор мехоҳам.
Рақиби асосии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар ин мусобиқа тими Сурия дониста мешавад.
Lebanon is a good team. They have some players fantastic. Tajikistan also strong team. I see against
тими мунтахаби ҷавонони Лубнон чанд бозигари хуб дорад, аммо бозигарони дастаи Тоҷикистон ҳамашон маҳорати баланд доранд. Мо чанд бозии онҳоро тамошо кардем. مخصوص میخواهم مهارت حملگران این دسته را قید کنم. ما با همه رقیبانمان احترام داریم و برای نشان دادن بازی زیبا به میدان میبراییم.
چنان که معلوم است دسته منتخب زیر 17 ساله تاجیکستان به قهرمانی جهان که از 26 اکتبر تا 17 نوامبر در برزیلیا دایر میگردد راحت گرفته است. سرمربی زین‌الدین رحیموف میگوید شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا برای برخی از فوتبالبازان نورسی تاجیک پیش از سفر به برزیلیا آزمایشی بزرگ است و بچه ها تجربه خوب کسب میکنند.
ما به هیئت دسته منتخب 19 ساله ها 5 فوتبالباز ماهر 17 ساله را دعوت کردیم که این مخفی نیست. با مانند شهرام سمیوف، منوچهر سفروف. رقیبانمان آنها را خوب آموختند. این 5 نفر دسته منتخب جوانان را دستگیری خواهند کرد. وظیفه ما به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن است.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا میکنند. بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روز 1 اکتبر برگزار شدند. دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی حصار نماینده لیگ اول هولبوک واسه را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد. در بازی دیگری نیمه نهایی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر گردید، دو دسته لیگ عالی خوجند و ریگر تدزی ترسونزاده با هم رقابت کردند. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته برای به فینال برآمدن شانسی خوب دارد. آقای حبیب اللهیف افزود:
در خدمت دسته این سال امسال گشه که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای صدور به مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید رخت گیرد.
بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روزهای دویم و سیوم نویبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
اخبار تازه تاجیکستان و جهان را در 15 دقیقه دیگر من شالو گلخواجه از استودیو مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنم. امروز 3 اکتبر این موضوع ها را داریم. خطسیری نو ورونیج روسیه رو به پایتخت تاجیکستان میپیوندد. پروازها از ماه آینده آغاز میشوند. آمار دهشتناک: تنها در یک سال 130 کودک گرفتاری ویروس ویچ در تاجیکستان آشکار شده است. راه سیرویدیابی برخی از آنها معلوم نیست. و جمشید یورف امیدوار است پیشبری برادرش بزرگ مهر با جایزه بانفوذ توجه را به وضع ناگواری محبوسان در زندان‌های تاجیکستان جلب می‌کند.
امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که می‌خواهند که وضعیت حاضر تاجیکستان را که حقوق انسان خیلی هم حالت‌های ویران کنیش بسیار است اصلاح می‌شود.
ماه آینده شرکت اورال ایرلاینز هر روز شنبه از ورونیج روسیه به شهرهای دوشنبه تاجیکستان و اوش قرغیزستان پرواز خواهد کرد. پروازها توسط هواپیمای نوی ایرباس A320 صورت میگیرد. قیمت بلیت ها به دوشنبه کمی دیرتر اعلان خواهد شد. گرانی نرخ بلیت در سالهای اخیر ساکنان تاجیکستان را وادار کرده است که از طریق قرغیزستان و ازبکستان خود را به دیگر کشورها رسانند. گروه دیگر بخصوص مهاجران کوری سفر به اتوبوس را برتری میدهند که نسبتاً ارزان تر است. روسیه میزبان ده ها هزار مهاجر تاجیک می باشد و از چندین شهرهای این کشور به دوشنبه و خوجند و کولوب تاجیکستان پروازها صورت می گیرد. در برابر شرکت های هواپیمایی روسی، شرکت سومون ایر و تاجیک ایر تاجیکستان نیز در این مسیر فعال می باشند. در تاجیکستان از افزایش آلوده‌شوی کودکان با ویروس ویچ نگرانی می شود. تنها در سال گذشته ده ها کودک تاجیک با ویروس نارسایی مسئولیت بدن سرایت یافتند. هنوز در اول همین سال در کشور پزشکان خون تقریبا 120 هزار خواننده مکتب را تشخیص کردند. هدف را مقامات در معلوم کردن کودکان آلوده با ویچ و سری وقت با تبابت فرا گرفتن آنها ارزیابی نمودند. طور آمارها نشان می دهند میزان گرفتاری به این ویروس تشویش آور باقی میماند. سروین و زیروهولو در این باره معلومات میدهد.
در یک سال اخیر در تاجیکستان در وجود 130 کودک ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ آشکار شده است. برخی از این کودکان از مادران خود سرایت یافته، برخی از آنها از راه های نامعلوم به این ویروس آلوده شدند. مقامات میگویند کودکانی تا 14 ساله که به این ویروس گرفتار شدند نسبتی سالی گذشته بیشتر هستند. آشکار شدن بیش از 100 کودک با بیماری نارسایی مسئولیت بدن در حال است که طبیبان میگویند هنوز تلاش آنها برای پیدا کردن راههای نامعلوم سرایت‌یابی کودکان به پایان نرسیده است و دقیق کردن عامل سرایت‌یابی هم دشوار است. پزشکان میگویند اگر یک گروه این کودکان از مادر به این ویروس سرایت یافته راهی مبتلا شدن آنها معین شده است، اما کودکان آلوده به این ویروس از پدر و مادر سالم یک معما است. حالا در تاجیکستان بر اساس قانون درباره مقاومت با ویروس نورسایی مسئولیت بدن و بیماری نورسایی محصول مسئولیت تشخیص و تبابت مشورت و دارووری درمان برای این کودکان رایگان است. با اونها هر ماه برای تبابت حدود 400 سومونی کمک پولی داده می شود. اما مسئولین سازمان های کار با کودکان مبتلا به این بیماری میگویند برای کودکان آلوده به این ویروس باید در برابر این برنامه و اصول های ویژه براه مانده شود تا آنها را با روح بیماری خود و با زندگی دیگر، زندگی که تا جای از همسالان دیگرشان فرق دارد، آماده سازند. توسط چنین لایحه ها کودکان باید درک کنند که تنها نیستند و امیدشان به آینده بیشتر باشد. با این ترتیب هر روز در تاجیکستان تا 4 نفر به این ویروس گرفتار می شوند. سال 2002 باری اول در بدن کودکان ویروس نورسایی مسئولیت بدن آشکار شده است و تا امروز حدود 800 کودک با همین ویروس به سر می برند.
رو میریم به موضوع دیگر. محدود نمودن دسترسی به سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در جمهوری آسیای مرکزی امر معمولی است و ما نیز عادت کردیم که در چند روز اخیر وبسایت رادیوی آزادی به آسانی باز نمی‌شود. ولی اون چیزی که بیشتری ها را حیران نموده است اکنون بستن سایت‌هایی که برای آسیای مرکزی تشکیل شده‌اند در روسیه رایج می‌شود. دو ماه پیش ما درباره مانع‌گذاری به سامانه آسیا پلاس خبر داده بودیم. چندین سامانه دیگر مستقل تاجیکی نیز از همین مشکل شکایت کردند. اکنون نوبت به خبرگزاری فرگانا نیوز رسید و در این باره کیومرسیا تو گزارش دارد.
سازمان حامی حقوق انسان امنیستی انترنشنل که قرارگاهش در شهر لندن می باشد از روسیه دعوت کرده است که فوراً دسترسی به سامانه خبرگزاری فرگانا نیوز را برقرار کند. روز 2 اکتبر رئیس بخش روسی امنیستی انترنشنل ناتالیا زویاگنا این عمل را حمله به آزادی بیان نامید. روسکامنادزار یا خود اداره ناظر مخابرات روسیه شام 1 اکتبر سایت آژانس فرگانا نیوز را در روی خط سامانه های ممنوع شامل کرد و به نوشته امنیستی انترنشنل صبح 2 اکتبر دسترسی به این سایت در قلمرو روسیه ناممکن شد. فرگانا نیوز یکی از آژانس های خبری پیشقدم روسبان در بازتاب حوادث آسیای مرکزی می باشد. کارمندان آژانس میگویند که از روسکامنادزار هیچ هشدار درباره پایمان نمودن قانون ها دسترس نکردند. در گذشته 5 جمهوری آسیای مرکزی بارها دسترسی به این سایت را منع و یا محدود کرده بودند. فعلا فقط ترکمنستان دسترسی به این سایت را محدود کرده و در 4 جمهوری دیگری آسیای مرکزی فرگانا نیوز به مشکلی باز می شود. روسکامنادزار خدمات ناظر عرصه مخابرات در روسیه ماه اوگوست امسال دسترسی به سامانه آژانسی اطلاعاتی آسیا پلاس را نیز در قلمرو این کشور بسته بود. مقامات روسیه آن وقت نیز دلیل چنین اقدام خود را رسانه‌ای نکردند. ولی مسئولان خبرگزاری گفته بودند که به احتمال زیاد روسیه از نشر خبری خودکشی یک زن در خوجند نگران شده، آنها را به تبلیغ آنچه در حدود روسیه منع است متهم کرده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد تقدیم جایزه حقوق بشری واسلاو هاویل در استراسبورگ دیروز در شهر پراگا برنده و نامزدهای این جایزه بونفوز مجمع کل اروپا را استقبال گرفتند. جایزه سال 2019 به یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان از بالکان تقدیم شد. وکیل زندانی از تاجیکستان بزرگ مهریورف که به 28 سال محبس محکوم گردیده است برنده دیپلم جایزه به نام واسلاو هاویل گردید. دیپلم را به برادری ادوکاتی زندانی جمشید یوروف تقدیم کردند. جمشید یوروف در پراگ ضمن صحبت با خیرومان بخوزاده گفت نامزدی بزرگ مهر یوروف برای او و جانبدارانش در تاجیکستان علاکه یک پیروزی است.
این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک یکمین شهروند تاجیکستان با چنین فهرست گرفتن جایزه بانفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اویدی قضیه بزرگ مهر یوروف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح می شود.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه بانفوز خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پا پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارن و یک معلومات از بیرون دارن با اون میرسونن، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسونن، اونها در بین خود یک علاقه دارن و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ با واسطه ما با آنها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که با اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورد، امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سر نو بررسی کرده شود.
بینندگان عزیز، این صحبت رو در شکل کامل در سامانه رادیو زودی و صحیفه ما در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. ماهی روان در تاجیکستان سینما بزم دیدار برگزار می‌گردد. امسال 57 فیلم مستندی ساخته سینماگران تاجیک و کشورهای منطقه وارد رقابت می‌شوند. امیردین علیموف می‌گوید باری نخست در میان مؤلفان این فیلم‌ها زن‌ها بیشترند.
این پارچه ها از فیلم های مستند هستند که در سینما بزم دیدار در دوشنبه به نمایش گذاشته می شوند. در افغانستان و ایران و کشورهای پسا شوروی فیلم برداری شدند. مؤلفانش هم مستندسازانی مشهور این کشورهایند.
فیلم های گوناگون در بخش آزمونی بین المللی، فیلم های بلند و کوتاه، آزمونی فیلم های تاجیکی، بخش در میهمانی دیدار از اردوکفیس، یک کلانترین فستیوالی روسیه، و یک گروه جوان هم از تشکیل میارن، 6 نفر تشریف میارن، 57 فیلم است.
برای اولین بار جشنواره دیدار با فیلم های مستند بخشیده می شود. این سینما بازم از 16 تا 20 اکتبر در تالار اتحاد سینماگران تاجیکستان برگزار می شود. مبتکرانش می خواهند ماهیت فیلم مستند را به تماشابین نشان بدهند.
در فستیوال های قبلی ما تصویر زندگی را به تماشابین نشان می دادیم. در سینما بازم فیلم های مستند دیدار ما خود زندگی را می خواهیم به تماشابین نشان دهیم. فیلم هنری تصویر زندگی است، کپی زندگی است، اما واقعیت ما زندگی را با واسطه سینما میخواهیم و تماشا بینشون دیم. این خیلی مهم است. سینمای مستند زندگی است.
با جشنواره فعلی دیدار بعد دوشنبه سینماگران از افغانستان و ایران و کشورهای منطقه با شمول ترکمنستان دعوت شدند. از افغانستان و ایران با برنامه جشنواره دو فیلمی وارد شده. سینماگران ازبک برای نمایش 6 فیلم مستند آوردند.
با فیلم مستند انسان میتونه که در واقعیت های عینی آن زمان وارد شود و متوجه شود که مثلا 50 سال قبل ما، 60 سال قبل ما، 40 سال قبل ما چی داشت، چی بود.
اگر یک فرکت جشنواره امسال به نمایش گذاشتن فقط فیلم های مستند باشد، ویژگی دیگر را دستن در کارون در وارد صحنه سینما شدن زن ها میبینند.
اکثریت این فیلم هایی که ما انتخاب کردیم زن ها ساختند. این خیلی مهم است. واقعا و یک زن شاید یک تبادلاتی در سبک جهانی سینما، زن کارگردان، زن هنرپیشه، زن فیلمساز، شاید یک رویه شخص شده را در سینما شاید شکنت با سمتی نو برد.
سینما بزمی دیدار باری نخست سال 2004 برگزار شده، سپس در دو سال یک مرتبه سینماگران کشورهای منطقه با فیلم های آفریده خود به دوشنبه می آمدند. هماکنون تصمیم شد که این سینما بزم همه ساله، ولی در دو سال یک مرتبه تنها جشنواره فیلم های مستند
برگزار می شود.
و در شهر بالاشیخ ولایت مسکو دو کارمند پلیس از کار رانده شدند که مهاجران ازبکستانی از ترسی آنها از آشیانه دوم به زمین پریده بودند. در این باره تاتیانا پتروونا سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو خبر داد. پتروونا گفت دو کارمند پلیس به خاطر صادر کردن جنایتی که بدنام سازنده مقامات کارهای داخلی است از کار رانده شدند و به جوابگاری جلب خواهند شد. رهبری آنها نیز از وظیفه پستر شده است و ده تن دیگر از کارمندان تنبیه گرفتند. شب 20 سپتامبر دلشاد تیمیرو و الهام خولماتوف همراه با دوستان دیگرشان به مهمانی مهاجر قرغیزستانی الیوربیک عمروف آمدند. بعد چند سه مرد روس با لباس ملکی وارد منزل اجاره آنها شدند و به لت و کوب شروع کردند. مردان وارد شده خود را کارمند میلیسا معرفی و مبلغ طلب نمودند. به گفته مهاجران لت و کوب نزدیک 2 ساعت دوام کرد. الهام با دلشاد بیک مجبور شدند از آشیانه دوم به زمین خود را پرتویند. آنها را بعداً به بیمارستان انتقال دادند. و این خبری آخری برنامه امروز بود. با سپاس بینندگان عزیز که تا آخری برنامه ما را تماشا کردید. گزارشون نوارهای از این بیشتر را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب می توانید تماشا کنید. خبرهای روز در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. صفحه های ما البته در شبکه اجتماعی نیز فعال می باشند. من فردا صبح بر وقت هم شما را در نوید بامدادی منتظر می شوم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، با بخش خبری رادیو آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. کورت والکر نماینده ویژه پیشین امریکا در اوکراین نخستین شخصی منصبدار دپارتمنت دولتی خواهد بود که در نزد سی هیئت کنگرس گواهی می‌دهد. این هیئت تحقیق ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ را برگزار می‌کند. انتظار می‌رود کورت والکر روز 3 اکتبر اختیاراً پشت درهای بسته با پرسش‌های قانون‌گذاران مجلس نمایندگان جواب دهد. آنها می‌خواهند روشنی اندازند که آیا ترامپ از منصب خود سوء استفاده نموده از پرزیدنت اوکراین خواست است نائب پرزیدنت پیشین جو بایدن و پسرش هانتر را که در اوکراین دود و ستد تجارتی داشت تفتیش کند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 2 اکتبر در نشست خبری یک جایه با پرزیدنت فنلاندیا ساولی نینیستو در واشنگتن در این باره گفت.
رئیس کمیته اطلاعات مجلس امریکا آدم شیف آن گفتگوی پوره را که من با پرزیدنت اوکراین داشتم گرفت و آن را به دروغ تبدیل داد. این یک تقلبی پوره بود و شما آن را اعتراف میکنید.
جو بایدن یک رقیب پیش صف ترامپ در انتخابات سال 2020 میباشد. یک هیئت بلند پایه طالبان در اسلام آباد با مقصد زنده کردن گفتگوهای صلح افغانستان با وزیر کارهای خارجی پاکستان شاه محمود قریشی واخورد که سفرها را به روسیه، چین و ایران در بر می‌گیرد. این هیئت با سرپرستی ملا عبدالغنی برادر، بنیادگذار گروه مسلح افغان و رهبر اداره سیاسی آنها در قطر روز 3 اکتبر با قریشی ملاقات کردند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ ماهی گذشته از روندی در روز گفتشونیت ها دست کشید که اساسی آن پایان دادن به جنگ تقریباً 18 ساله افغانستان بود. پاکستان از هر دو جانب دعوت کرد که گفتگوها را دوباره سر کنند. ریاست جمهوری افغانستان و خوری وزیر کارهای خارجی پاکستان را با هیئت گروه طالبان تنقید کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت.
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه. پروسه صلح تنها وقتی نمیتونه نتیجه داشته باشه که مالکیت و رهبری و پروسه به دست دولت افغانستان باشه. با تاسف طالبان همچنان به خشونت ادامه میتن، در انتخابات ما را تهدید کردن.
سخنگوی طالبان سهیل شاهین که در قطر است به رادیو آزادی گفت این گروه آماده است دوباره با واشنگتن گفت و شنید ها را سر کند. 4 معاونی مدیران مکتب های ناحیه دنگره ولایت فرغانه ازبکستان در راه به سوی جلسه شبانه در صدمه نقلیاتی جان دادند. سرچشمه می گوید معاونی مدیران می بایست در جلسه شرکت کنند که شب 30 سپتامبر در موضوع دین در بنای حکومت ولایت برگزار شد. راننده را که یکی از معاونان بود پشت فرمان ماشین خواب برد و ماشین به سیمچوب کنار راه برخورد. راننده با یکی از مسافران در جای حادثه و دو مسافر دیگر در بیمارستان فوتیدند. معاونان میبایست در جلسه شرکت کنند که به موضوع مبارزه با ضد ریش و حجاب بخشیده شده بود. با آنها گفته بودند که جلسه ساعت 11 شب برگزار میشود. آنها ساعت 11 شب از ناحیه دنگره به سوی مرکز معموری ولایت فرغانه حرکت کردند و میبایست 90 کیلومتر را طی میکردند، اما در نیمه راه صدمه کردند، خبر داد سرچشمه. در شهر بلخشه ولایت مسکوی روسیه دو کارمند پلیسی از کار رانده شدند که مهاجران ازبکستانی از ترس آنها از آشانی دوم با زمین جهیده بودند. در این باره تاتیانا پتروفا سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو خبر داد. دو کارمند پلیس به خاطر صادر کردن جنایتی که بدنام سازی مقامات کارهای داخلی است از کار رانده شدند و به جوابگری کشیده خواهند شد، گفت وای. رهبری آنها نیز به وظیفه پستر تعیین شده 10 کس دیگر از کارمندان تنبیه گرفتند، خبر داد پتروفا. شب 20 سپتامبر در شهر بلخش دلشاد تیمیرف و الهام خولماتوف همراه دوستان دیگرشان به مهمانی مهاجر قرقیزستانی الیاربیک اومارو آمدند. بعد چند سه مرد روس با لباس ملکی وارد منزل اجاره آنها شدند و آنها را لاتوکوب کردند. میدان مرکزی شهر تراز قزاقستان را به افتخار پرزیدنت پیشین آن کشور نورسلطان نظربایف نامگذاری کردند. در این باره رسانه‌های محلی روز سه‌شنبه خبر دادند. میدان دوستیک تراز نورسلطان نظربایف نامگذاری شود. آمده است در فرمان حاکم ولایت جنبیل. مقامات محلی هنوز ماه ایونی سال جاری خبر داده بودند که میدان مرکزی شهر را به نام نظربایف خواهند کرد. در قزاقستان شهر آستانه پایتخت آن کشور به نام نظربایف گذاشته شده است. همچنین فرودگاه پایتخت قزاقستان هم نام نظربایف را دارد. با جز اینها کوچه های مرکزی چندین شهر قزاقستان به نام نظربایف می باشد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیته انداز اسم 10 مالیات سپاری بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صافدلانه انداز خود را سپردند، اما کارشناسان و صاحبکاران میگویند هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظامی آن ضمن یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر طی یک مراسم در شهر دوشنبه صدا داد. در این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین‌المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرونویگاسیا ذکر شده است. نیروگاه سنگتوده یک، شرکت های مگافون تاجیکستان و آمریکا، کارخانه مشترک انزاب، خلیق بانک تاجیکستان، مگاپولیس تاجیکستان و بهداشت نیز به باور کمیته انداز از مالیات سپارانی بهترین سال میباشند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نماید و در رشد اقتصادیات سهمی ارزنده گذاشتند. یک نگاه بر روی خطی به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثر آنها کارخانه های بزرگ نیستند و برخی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت مگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومان جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگتوده یک، 4 سال قبل یکی از قرضدارانی کلان کمیته انداز به حساب می رفت. به نظر می رسد جریمه ها تاثیر بخش بودند. ویژگی دیگر این است که دایره انداز سپارنده های بهترین امسال به شرکت و نهادهای خردتر محدود شده است. از جمله تنها مکتب انتخابی بین المللی پرزیدنتی سالانه بیش از 5 میلیون سومانی یا حدود 500,000 دلار انداز می سپارد. به فرق از سال گذشته نام شرکت های بزرگ چینی امسال در گزارش کمیته انداز همچون مالیات سپاری بهترین ذکر نشد. اعلان بهترین و بدترین انداز سپارنده در تاجیکستان از 10 سال به این سو ادامه دارد. در برابر اعلان به گفته مقامات بهترین انداز سپارنده ها، کمیته انداز روی خط انداز سپارنده های بی مسئولیت را هم نشر می کند. فعلا کمیته انداز تاجیکستان نزدیک 2,500 انداز سپارنده بی مسئولیت دارد. برخی تحلیلگران اقدام اعلان بهترین و بدترین انداز سپارنده ها را نادرست و نمایشی خوانده می گویند. بهتر از کمیته انداز به فکر اصلاح وضع باشد، ولی مسئولان کمیته انداز گفتند اعلان بهترین ها یک رای هوسمندگردانی است. مسعود صابروف تحلیلگر تاجیک گفت کمیته انداز با اعلان گویا اسم مالیات سپارنده های بهترین میخواهند نشان دهد که در تاجیکستان انداز سپارنده ها فعالند.
چون بدن میخواهد که ما هستیم، ما انداز سپارنده داریم، همه خیلی انداز سپارنده ها فعالند. یک نوعی ترغیبی خودشونه کرده شده، کاملا نمایشی است و آولنده نیک هم ندارد و فکر نمیکنم که حتی همینو انداز سپارنده بهترین باشند.
کمیته انداز در شب و روز اسم انداز سپارنده های بهترین را اعلام میکند که بحث ها اطراف تهیه کدکس نوی انداز در جامعه تاجیکستان زیاد است. نظام انداز همیشه از موضوع های داغ در جامعه تاجیکستان بود. نظام انداز تاجیکستان بارها از سوی سازمان های مالی جهانی هم انتقاد و ناعادلانه نامیده شده است. کارشناسان بانک جهانی میگویند بعضی نوهای انداز از جمله انداز از استفاده برندگان راه عادلانه نیستند. مقامات نه همه این انتقادها را قبول دارند و اما میگویند در پی اصلاح وضع باشند. صاحبکاران میگویند معیار صافدلانه اجرا کردن قانونگذاری انداز برای انداز سپارنده بهترین بودن بحث برانگیز است. مقامات در گذشته بارها از صاحبکاران انتقاد کردند که درآمدهای خود را پنهان می‌دارند. برخی از صاحبکاران دلیل این کار را در بلند بودن سطح مالیات ارزیابی کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان روند آمادگی به انتخابات پارلمانی را آغاز کرد. حزبای دیگر قصد دارند که به این کارزار همراه شوند، هرچند بعضی آنها به نتیجه آن چندان خوشبین نیستند. پیکارهای انتخاباتی را در تاجیکستان می شود باز شده دانست. روز 27 سپتامبر امسال حزب حاکم جلسه کمیته مرکزیش را برگزار کرد و در آن مسئله اشتراک آنها در انتخابات پارلمانی سال 2020 بررسی شد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفت به نهادهای ضدخ دستور شده است با برگزاری انتخابات در سطح لازم با رعایت اصولهای دموکراتی شفاف و آزادانه آمادگی گیرند. سازمان های بین المللی انتخابات های گذشته تاجیکستان را غیر دموکراتی و غیر شفاف خوانده بودند. حزبای دیگر نشست های حزبی را با هدف آمادگی به انتخابات پارلمانی به زودی آغاز می کنند و تلاش دارند با حزب حاکم پرزیدنتی هم قدم باشند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده روز دوم اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها تا حالا جلسه شورای سیاسی حزب را برگزار کردند و در آن بر رئیسان بخش‌های حزب در منطقه ها سپارش شده است که تا روی خط‌های نامزدهای خود را پیشنهاد کنند.
لیکن کنکورنت بلند است در اینجا، دیگر حزب‌های سیاسی هستند. از همه کنکورنت کلان حزب خلق دموکراتی است. اینجا اکثریت مثلا وظیفه دارو، چون منصب دارو، بعضی آدمای مثلا نفوذدار مثلا اعضای این حزب
است. قرار است در میانه‌های ماه دیکبر امسال برگزار شود. رئیس حزب اصلاحات اقتصادی عالم بابایف هم اظهار نمود که حزب آنها به آمادگی برای انتخابات پارلمانی آغاز کرده است و در مورد اشتراک در انتخابات پارلمانی چشمانداز خوشبینانه دارد. رئیس کمونیست های تاجیکستان میراج عبداللهیف گفت که حزب آنها تا کنون جلسه‌اش را نگذرانیده است، ولی روی خط پیشکی را به بررسی گرفتند. در حال حاضر ارزیابی داریم، با حکومت‌های محل و در داخل حزب کار می‌کنیم. امکان ندارد که بگویم ما چند درصد رأی را می‌توانیم بگیریم، زیرا نظرسنجی نگذرانیده ایم. او افزود حزب کمونیستی تاجیکستان دچار کدام مشکلی نیست و بعد از برگزاری انجمن در آغاز ماه دیکبر امسال به ترتیب ساده به انتخابات آمادگی می‌گیرد. ولی نه همه حزب‌ها به انتخابات پیشرو با خوشبینی می‌نگرند. امنیت عبدالنظروف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که آن را کارشناسان یگانه حزب مخالف در کشور می‌دانند گفت حزب تا کنون به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در انتخابات شرکت می‌کند یا نه.
کلی انتخابات هایی که در زمان اشتراک گذاشتن همشان از جانب سازمان امنیت همکاری غیر شفاف و دموکراتی عنوان شدند. من خاطر رسما گفته نمیتونم که شرکت میکنیم یا نه. خیلی بر وقت بر محل است.
با گفته عبدالنظروف مسئله حضور آنها در انتخابات بستگی به وضع اقتصادی و سیاسی دارد. رئیس این حزب قبلا در صحبت به رسانه ها گفته بود که در انتخابات پارلمان سال 2015 از بانک قرضدار شده بود. پارلمان تاجیکستان در دوران بریجنگی اساسا از نماینده های حزب پرزیدنت عبارت بود و در دوران فعالیت خود میان دایره های کارشناسی به عنوان پارلمان اداره شونده شهرت خاص دارد. اگر اون زمان انتریگ اساسی انتخاباتی را کارشناسان رقابت برای مقام دوم می دانستند، حالا این موضوع همچنان باقی است. عبدالمنان شیرعلیف شارح تاجیک در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت انتخابات پیشارو از گذشته ها فرق قابل ملاحظه خواهد داشت. آن زمان هم مردم می دانستند که حزب حاکم پیروز خواهد شد، لیکن وجود احزاب مخالف و تشکیل ائتلاف مبارزه های باقی انتخاباتی صحنه را گرم کرده بود و امید در دل های انتخاب کنندگان وجود داشت. حالا این همه نیست و انتخابات هم بیشتر شبیه انتخابات های ترکمنستان یا ازبکستان دوره کریموف خواهد بود. به این دیدگاه سیاستشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف مخالف است. به نظر او صرف نظر از بعضی تغییرات در سیاست داخلی، نیروهای دنیوی امکانات برای رقابت سیاسی را دارند. به نظر او در این باره زمان می شود دقیق صحبت کرد که حزبها انجمنهای خود را برگزار نمایند. انتخابات به نهاد قانونگذاری تاجیکستان قرار است ماه مارس سال 2020 برگزار شود. تیر ماه همین سال برگزاری انتخابات پرزیدنتی در نظر است. در دوره های گذشته هیچ کدام از انتخابات تاجیکستان از سوی نهادهای غربی دموکراتی و آزاد اعتراف نشدند، هرچند ناظران کشورهای پساشوروی از آن ستایش کردند.